سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. وزیر خارجه اسپانیا کشته شدن شهروندان این کشور در بامیان را تایید کرده است. پیترو سانچز شب گذشته در صفحه اکس توییتر سابق نوشته است از کشته شدن شهروندان اسپانیایی ناراحت شده است، اما ننوشته که تمام گردشگران خارجی کشته شده در این حادثه اسپانیایی هستند یا خیر. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز با اشاره به وزارت خارجه اسپانیا گزارش داده که جمعه گذشته 3 شهروند این کشور در بامیان کشته و 1 تن دیگر زخمی شده است. حکومت طالبان میگوید که در پیوند به این رویداد 4 تن را بازداشت کرده است. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفته است. وزارت داخله حکومت طالبان انفجار شب گذشته در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر را نتیجه انفجار مواد منفجر ناشده گذشته در این منطقه می داند. عبدالمتین قانع سخنگوی این وزارت در صفحه اکس خود نوشته است که ساعت 12:30 شب گذشته تعداد زیاد مواد منفجر ناشده گذشته که در نزدیک مرکز تعلیمی نیروهای ویژه آنها به نام شکار قلعه جابجا شده بود در اثر بی‌احتیاطی یکی از سربازان آنها منفجر شده است. قانع افزوده که در این انفجار به کس آسیب نرسیده است، اما ویدیوها و معلومات نشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که این انفجار قوی بوده و شیشه‌های برخی از خانه‌های نزدیک محل انفجار نیز شکستند. یک جبهه ضد طالبان ادعا کرده است که 3 محافظ رهبر طالبان را در کابل کشته و 1 تن دیگر را زخمی کرده است. جبهه آزادی افغانستان ناوقت شب گذشته در صفحه اکس توییتر سابق خود نوشته که چریکای آنها شام دیروز در کمربند موقت ارگ نزدیک مسجد شاه دوشمشیره کابل به نیروهای مسلح ویژه ملا هبت الله حمله کردند. این در حال است که مقام‌های حکومتی طالبان تایید کردند که رهبر آنها چند روز است که در کابل بوده و در نشست والیان نیز شرکت کرده است. کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم ملی تمرینات در روزه خود را برای مسابقات جام جهانی پیشرو در ویستندیز آغاز میکند. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان دیروز جمعه عبده می بر رادیو آزادی گفت که تیم ملی افغان روز پنجشنبه وارد ویستندیز شده است.
بازودی انشالله بازیکنانی که در IPL بودن اونا هم همراهشان یک جای خواهد شد. اینا که وست اندیز برسن بخیر یک 10 روز کمپ های تمریناتی خواهد داشتن و بعد از او 2 مسابقات تمریناتی یا وارم اپ با عمان و اسکاتلند خواهد داشت.
تیم ملی افغانستان در اولین بازی جام جهانی 20 اوره کرکت در 4 جون در برابر اوگاندا بازی می کند. سپس به مساف تیم های کرکت نیوزلند، پاپو نیوا گینا و وست اندیز خواهد رفت. تعداد کشته شدگان حمله اخیر اسرائیل به لبنان به 3 تن رسیده و در این حمله تعداد هم زخمی شدند. یک منبع امنیتی لبنان به خبرگزاری دی پی ای جرمنی گفت که در حمله دیروز جمعه عبدیمه در سیدا، یکی از شهرهای جنوبی لبنان، یک عضو گروه حزب الله مورد حمایت ایران و 2 کارگر سوریایی کشته شدند. شهر سیدا در 55 کیلومتری مرز شمالی اسرائیل قرار دارد. گروه حزب الله لبنان نیز کشته شدن یکی از اعضای خود را تایید کرده است. اردوی اسرائیل با تایید این خبر می گوید که حمله موازی نیروهای هوایی تیارات بسرنشین گروه حزب الله را هدف قرار داده و تخریب کرد که از همانجا برای جت‌های جنگی اسرائیل خطر ایجاد می شد. عملیات جستجو برای یافتن نزدیک به 20 کارگر از زیر آوار یک ساختمان فروریخته در آفریقای جنوبی دیروز جمعه عبدیمه پایان یافت. این عملیات 2 هفته‌ای بعد درخواست مسئولان پایان داده شد. مقامات میگویند که بر اثر انهدام یک ساختمان 5 طبقه‌ای 33 کارگر جان باختن و سرنوشت 19 کارگر دیگر تا هنوز معلوم نیست. مسئولان فکر میکنند که این افراد پس از فرو ریختن ساختمان نیمه‌کاره در 6 مایمه زیر آوار فرو رفتند. این ساختمان در حال ساخت در جنوب شهر جورج در آفریقای جنوبی موقعیت دارد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری. حریم و حریم خصوصی قلمرو از زندگی شخصی هر فرد است که نباید بدون رضایت و اجازه در آن وارد شد و ولی بعضن اعمال و حرکات انسان ها باعث نقض قانون و ضرر رسانیدن به افراد می گردند که در این حالت ناقض قانون باعث مطابق قانون گرفتار و مورد بازپرس قرار گیرد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری در رابطه با حریم، حق حریم، مشروعیت، ارکان و مصادیق آن بحث می کنیم و در این بحث عبدالسبحان مصبا یک تن از حقوقدانان افغان ما را همراهی می کند. آقای مصبا، در آغاز شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. بعدن میشه از شما یک تعریفی داشته باشیم در مورد کلمه حریم و حق حریم چی حقی را گفته میتونیم؟
حریم به معنای محدوده، مکان مقدس، حیطه، قلمرو، حد و مرز و یا هم مکانی که باید مورد حمایت و دفاع قرار بگیره است و در اصطلاح حق شخصی است که تنها به خود او شخص ارتباط میگیره و به هر حالتش باید از تعرض مسئول باشه و یا هم حریم خصوصی یک انسان به مثابه یک حقی است که توسط جامعه و حکومت ها در کل مراعات شود و شخص در هر حالتش احساس امنیت و مسئولیت در برابر ازو بکنه و یا هم حریم خصوصی در حقیقت مرزهای است که باید از مداخلات دیگر مسئول باشه و حریم خصوصی میشه که به انواع و اقسام مختلف باشه که در هر حالتش دسترسی غیر قانونی دیگران در او ممنوع است. بنابراین حریم، قسمی که از نامش معلوم است، یک موضوع بسیار مهم در زندگی انسان هاست که لازم است در زندگی اجتماعی افرادی که زندگی میکنه باید با حریم خصوصی یا پرایویسی دیگرا احترام بگذاره و برای دولت ها هم لازم است برای مسئولین که از این حق همو مسئولیتش حفظ بکنه. یعنی تنها موارد اخلاقی نیست که یک شخصی یا یک کسی یک حریم را حفظ بکنه صرف مورد نگهش وجدانی قرار بگیره، یعنی از لحاظ حقوقی هم یک سلسله مؤیدات یا ضمانت های اجرایی در قوانین مختلف برای از این حق در نظر گرفته شده و ای در سطح جهان خصوصا زمانی که بحث تکنولوژی مطرح میشه، بحث مسائل سایبر و یا جرایم سایبری مطرح میشه، این حق هم به مو حد مورد حمایت در قوانین مختلف قرار میگیره که قوانین افغانستان، شریعت اسلام و همچنان اسنادی که در سطح بین الملل دولت ها به آن ملحق شده که به شمول اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های مختلف در این رابطه در نظر گرفته شده.
اگر لطف کنین درباره حق حریم از دیدگاه فقه و حقوق افغانستان بگوین که چی گونه است؟
خب از لحاظ حقوقی یک چیز باید وضاحت داده شود که در مطابقت به ساختاری که در قوانین افغانستان وجود داره، قانون و فقه هر دو تقریبا یک معنا را داره، به خاطر که قوانین فقط فقه را به زبان ساده ترسیم کرده و در چوکات قانون آورده، اما باز هم احادیث و آیاتی وجود داره که بر مبنای از او حریم شخصی و یا هم مسکن شخصی مورد حمایت قرار گرفته که حدیث شریف قسمی است که یک شخصی که حتی داخل خانه خود هم میره باید دروازه را تق تق بکنه. ای به این معنی است که بیگانه ها خب به هر حالتش که میایه باید اجازه را داشته باشه و به می اساس ماده 37 قانون اساسی 1382 و سایر قوانینی که در افغانستان بوده در خصوص آزادی و محرمیت مراسلات و مکاتبات و مخابرات اشخاص بر مسئولیتش بحث کرده و همچنان گفته که دولت بدون حکم قانون حق تفتیش این مراسلات و مکاتبات را نداره. ماده 38 در مورد حق مسکن صحبت کرده که مسکن شخص از تعرض مسئول است، هیچ شخص بدون اجازه صاحبش و یا هم محکمه ذی صلاح نمیتونه که داخل خانه کسی شود. و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 12 هم بحث از این که احد در زندگی خصوصی امور خانواده، اقامتگاه و یا هم مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خود سرانه واقع شود و همچنان شرافت و اسم و رسم نباید مورد حمله قرار گیرد. ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر است. کرامت انسانی از تعرض مسئول است، آزادی انسان در کل از تعرض مسئول است. این همه مواردی است که به هر حالتش ارتباط میگیره به ضمانت‌های حقوقی در قبال حریم خصوصی.
درست. خب حریم خصوصی از نظر قوانین افغانستان با کدام حدوده گفته میشه؟
در خصوص احترام به حریم خصوصی در قوانین مختلف افغانستان بحث های از ابعاد مختلف بحث شده. با وجود از این که حریم خصوصی مسکن را مورد مسئولیت قرار داده، همچنان برات ذمه را حالت اصلی قرار داده، یعنی اشخاص همه در هر حالتش که باشه ولو که مرتکب جرم هم باشه او حالت اصلی خود را داره و هیچ کسی نمیتونه که او را تحت توقیف قرار بده مگر اینکه حکم قانون را داشته باشه. جرم یک عمل شخصی است و این مورد یعنی نمیتونه که به دیگرا سرایت بکنه. البته در خصوص مسئولیت متهمین یا مظنونین در خصوص حق حریم خصوصیشان، حتی در نشر حکم ولو که یک شخص مورد محاکمه هم قرار میگیره، نشر حکم که نام در مطبوعات و در رسانه ها ممنوع قرار داده شده مگر اینکه توسط حکم محکمه ثابت شود. در خصوص دسترسی به اطلاعات بحث قسمی است که همه مکلف هستند تا این حق هر انسان است که باید به اطلاعات دسترسی داشته باشه، ولی در صورتی که در اطلاعاتی که به حریم خصوصی شخص ضرر وارد بسازه ای ممنوع است و ای در ماده 15 قانون دسترسی به اطلاعات است. بحث عدم افشای معلومات در فضای مجازی، فضای سایبر، هیچ شخص بدون مجوز قانونی به منظور ضرر ایجاد معلومات یا هویت شخصی دیگری را که به آن دسترسی دارد را از سایر طرق به دست آورده به داشتن سوئینیت در فضای در صورتی که در فضای سایبری افشا نمایه او تحت تعقیب عدلی قرار میگیره و مجازات برش در نظر گرفته شده. و همچنان در خصوص افشای اسرار فامیلی ماده 627 کد جزای افغانستان موضوع قسمی گفته که هیچ شخص حق نداره که اسرار فامیلی دیگری را افشا نماید. در خصوص هر آن کسی که ولو که شخصی که در دولت کار بکنه، مامورین مسئول باشه و یا همش خاصی عادی باشه، اونا تحت تعقیب عدلی قرار گرفته میتونه و مجازاتش باید مجازات شون.
حق مسکن چگونه حقی است و در قوانین و کنوانسیون ها در این باره چی گفته شده و به خاطر حفظ این حق شهروندان دولت چی مکلفیت داره؟
یکی از حقوق بسیار اساسیه که افراد در یک جامعه از او باید مستفید باشه او حق مسکن است. حق دسترسی به مسکن، حق سکونت در مسکن، حق ای که مورد تجاوز قرار نگیره، ای از جمله حقوقی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون های بین المللی و قانون اساسی افغانستان، قانون اجرات جزایی، کد جزا و سایر اسناد حقوقی در نظر گرفته شده. در خصوص حق مسکن بحث قانونی قسمی است که هیچ شخص بدون از این که اجازه نامه محکمه زی صلاح را و یا هم اجازه خود شخص را داشته باشه که او هم اشخاص مسئول به شمول وکیل گذر، پلیس، چارنوال و یا کسایی که در او منطقه بلد هستن، ملای امام مسجد، اونا با هم یک جا شوند و داخل خانه یک شخص شوند. و موردی که اگر جرم مشهود باشه، یعنی یک شخص مرتکب یک جرم میشه و در یک خانه پنهان میشه، در این خصوص باز مامورین مسئول میتونه که وارد خانه یک شخص شوه، اما در ظرف 24 ساعت باید قرار محکمه زی صلاح را با خود بیاره و نگفته نباید گذاشت که یکی از موارد دفاع مشروع حفظ مسکن شخص است. یعنی اگر شخصی که بدون حکم محکمه و یا هم بدون اجازه شخص وارد منزل شخص میشه، او مالک حق داره که زیر عنوان دفاع مشروع مانعی از او شخص شود. یعنی به هیچ حالتی برای ایشان چنین حقی داده نشده. به می خاطر در صورتی که کسایی که اگر اشخاص عادی باشه و یا هم مسئولین باشن داخل خانه های کسی بدون حکم محکمه و یا هم بدون ازی که شخص اجازه بده داخل میشه، اینا تحت تعقیب عدلی قرار گرفته میتونه و اینا میتونن که شخص اقامه دعوا بکنه علیهشان و تحت تعقیب عدلی قرار بگیرن.
آزادی حق طبیعی هر فرد است، اما با آن هم وقتی یک شخص نزد پلیس مشکوک به نظر میرسد، پلیس چگونه و با کدام شرایط داخل خانه شخص مظنون شده میتونه؟
خب در خصوص کسایی که در صورتی که شخص مشکوک قرار میگیره، پلیس یکی از وظایفش است که باید یک جرم را در کشف جرم باید کار بکنه. یعنی قبل از اینکه شخص از خود آگاهی اطلاع داشته باشه در مورد اتهامی که برش وارد است و سایر مواردی که باید انجام بده، برای پلیس لازم است تا به شکل مخفیانه تحقیقات همه جانبه خود را بکنه. ولی در صورتی که برش مشخص میشه که باید شخص تحت تعقیب عدلی قرار بگیره، در قدم اول لازم است که از طریق جلب شخص خواسته شود در ماموریت پلیس در حوزه مربوطه و ازش همو تحقیقاتی که لازم است صورت بگیره. در قدم دوم میتونه که شخص را در صورتی که امو قرار دستگیریش داشته باشه، شخص را در هر جایی که باشه دستگیر بسازه. ولی اگر شخص داخل خانه میشه، پلیس بدون موجودیت چارنوال و بدون شرایطی که در قانون درش در نظر گرفته شده، یعنی حکم محکمه زی صلاح را یا هم خود مالک خانه برش اجازه بده، باز در این صورت میتونه که شخص را تحت داخل خانه شخص شود و شخص را دستگیر بکنه. در غیر از او این مسئله بسیار مهم است که پلیس باید از احتیاط زیادی کار بگیره که بدون کدام مورد خاص داخل خانه شخص نشه و همچنان زمانی که داخل خانه میشه، اگر بحث تلاشی باشه، فقط موارد را میتونه که تلاشی بکنه که در اونجا سوی زنی وجود داشته باشه، شکی وجود داشته باشه با بودن خانم ها در خانه، پلیس های خانم تا یا طبقه اوناس در حین تلاشی لازم است. یک چیز قابل بحث است که جرم یک عمل شخصی است. در یک خانه اگر یک شخص تحت تعقیب قرار میگیره و داخل مسکن شخص میشه، فقط همون شخص را میتونه که مورد بازپرس قرار بگیره، او هم با حفظ کرامت انسانیشان، و عمل جرمی برای هیچ کسی دیگه سرایت نمیکنه. اعضای فامیلش نمیتونه که مورد تعقیب قرار بگیره و یا هم مورد اهانت یا خدا نخواسته مورد تعذیب. این همه موارد در قوانین ممنوع است و جرم است.
حقوق و قوانین افغانستان حق حریم شخصی را دارای چی عباد، ماهیت و آثار دانسته اساس داد؟ میشه در این باره معلومات بتین؟
خب از این که سیستم حقوقی افغانستان گرفته شده از سیستم حقوقی رومن جرمنیک و مسائل شریعت اسلام و همچنان عرف و عنعنات پسندیده افغانستان را هم در خود داره، با حفظ ارزش موضوع موارد را به شکل مدون در قوانین در نظر میگیره که به او ضرورت باشه. به می اساس بر مبنای حفظ قرارداد اجتماعی و یعنی خود قانون در حقیقت قراردادی است که بین مردم و دولت به منظور از این که یک موردی که بسیار جدی و مهم باشه او تحت حمایت از او باید قرار بگیره. بحث حریم حقوقی حریم شخصی را من حیث یک حق اساسی در نظر گرفته و از سایر عباد او را تحت حمایت قرار داده. یعنی اول خو اینمی که پرنسیپ قانونیت برش داده و من حیث یک حق، من حیث یک امتیاز و ارزش او را پذیرفته و همچنان میکانیزم حقوقی را برشان قسمی در نظر گرفته داده که ای باید در کل ادارات مسئول او را تحت تعقیب قرار بده. بناهن در این خصوص کدام مشکلی وجود نداره، فقط به خاطر از اینکه این حق مسئول باشه و هیچ کسی جرأت از این را نکنه که این حق را مورد تجاوز قرار بده. به می حد ضمانت های برش از لحاظ تیوری در نظر گرفته ولی باز هم قابل بحث است که از لحاظ عملی حریم شخصی هم از نقطه نظر از این که مردم از این حق که تا چه حد حمایت های حقوقی در قبال خود داره آگاهی نداره و از طرف هم دولت ها به هر بهانه‌ای که باشه این حق را نقص نموده و مشکلاتی را برش ایجاد کرده، در حالی که لازم است که این حق هم از طرف دولت ها و مسئولینی که در خصوص برای حمایت و حفاظت از این حق هستن اینا باید ایره مراد بکنه، در پهلوی از او مردم هم باید ایره مراد بکنه جامعه، ولی خود اشخاص هم لازم است که تا این مورد اطلاعات داشته باشه و در صورت نقضش برای دادخواهی برای دفاع از خود تدابیر لازمی را در نظر داشته باشه.
خب استاد، حق حریم چی مصادقی را پوشش میتواند؟ دیدگاه فقهی حاکم در افغانستان در این باره چی گونه است؟
خب مصادیقی که برای حق حریم است بسیار زیاد است، خصوصا در شرایط فعلی. از حریم خصوصی که شامل هر آن چیزی که مربوطش میشه، نوشتارش از کتاب هاست، موبایل است، هر آن چیزی که باشه. حریم مسکن، حریم مسکن اونمو ملکیت هر شخصی که در هر جایی که باشه او مربوطش است، ملکیت از تعرض مسئول است و هیچ کسی نمیتونه که ملکیت شخص را تحت تجاوز قرار بده. حریم خصوصی اطلاعاتی یا هر آن حریم دیگه که باشه در کل هم از دیدگاه فقه حنفی و سایر فقه اهل سنن و اهل تشیع در کل ای تحت حمایت و مسئولیت قرار گرفته و هم از لحاظ قوانین افغانستان. بنابراین این موضوع باید به شکل جدی در نظر گرفته شود، آگاهی در این خصوص و بسیار مهم است، مردم باید اطلاع پیدا بکنه که امو مصادیقی که ای از حق حریم باید در نظر گرفته شوه و او باید واضح شوه و مردم هم از این خصوص و کسایی که مجریان قانون هستند نیز او را در نظر داشته باشه.
افرادی که به حریم خصوصی یک فرد تجاوز بکنه از لحاظ قانون افغانستان چگونه مجازات برای شخص در نظر گرفته شده؟
تعرض به حریم خصوصی، اگر این تعرض به حریم خصوصی شخصی باشه، جسمی باشه، قانون او را منع قرار داده، با حسب احوال نظر به موضوع چارنوال قامی دعوا میکنه، شخص برش حق دفاع داده میشه و قاضی در مطابقت به قانون حکم میکنه. اگر این حریم خصوصی اطلاعاتی باشه، اونجا هم کود جزای افغانستان جرم قرار داده و در ضمنش اگر حریم خصوصی مسکن باشه هم موردش جرم است و مجازاتی که برش در نظر گرفته شده نظر به وضعیت قضیه است، تا حبس طویل که الا 15 سال در نظر گرفته شده برای همچو جرائم است. یعنی موضوع از لحاظ قانون اساسی، کد جزای افغانستان، قانون اجرات جزایی افغانستان و سایر قوانینی که در خصوص نافذ است بسیار واضح است و از این دلیل بسیار عمدهش که معمولا افراد که حریم خصوصی اشخاص را نقص میکنه مردمای هستند که مجریان قانون هستند یا کسایی که قدرت دارن اینا هستند. به می خاطر قانون در این خصوص بسیار از جدیت کار گرفته، ولی متاسفانه که در عرصه عملی ای به یک فرهنگ تبدیل شده. دولت ها به هر عنوانی که باشن برای خود براءت میتن و بسیار کم با قضایای ما روبرو شدیم که در یک قضیه اشخاص دولت مسئول باشه و در اونجا عدالت تامین شده باشه، در حالی که یک حقی است که هم در شریعت اسلام ثابت است و هم قوانین در اون رابطه وضاحت داره، مجازات برش در نظر گرفته شده، حق پرنسیپ قانونیتش که من حیث جرم است او در نظر گرفته شده، در صورتی که هر کسی مرتکبی از این جرم میشه اونا تحت تعقیب قرار میگیره و اشخاصی که متضرر هستن اینا میتونن که به حوزه های پلیس، اداره چارنوالی و یا مراجعی که در یرسه امرایشان کمک میکنه مراجعه بکنه و صدای خود را بلند بکنه در این خصوص.
سلامت باشین استاد، تشکر از وقتتان، ممنونتان.
تشکر.
سلام و وقت شما بخیر. با امیدیم که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. در این روز هفتم سیلاب‌های مرگبار در افغانستان، برنامه جهانی غذا میگوید بیش از 300 تن جان باختند و 2000 تن فقیران شده است.
متاسفانه تا امروز ما یک آمار دقیقی از آسیب دیده های این حادثه متاسفانه تا هنوز نداریم.
گزارش انستیتوت صلح آمریکا در مورد تهدیدهای احتمالی از خاک افغانستان با پاکستان، شکست‌های پیاپی تیم ملی والیبال افغانستان در مسابقات مرکز آسیا و نشست نروژ، هموارسازی راه برای برسمیت شناسی طالبان یا نگرانی جدی از وضعیت زنان. من صدیه تجلی هستم. افغانستان در هفته‌های اخیر شاهد سیلاب‌های مرگبار و ویرانگر بود. بیشترین تلفات و خسارات را بغلان در شمال افغانستان متحمل شد. بارندگی‌های شدید چند روز اخیر نه تنها جان و مال مردم را به شدت آسیب زد، بلکه هزاران نفر را در آوارگی مطلق قرار داد که زندگیشان با کمک‌های اولیه به صورت جدی وابسته است. ابتدا گزارش از همکارم عقاب پیکار را از سیلاب‌ها ببینید و بعد با شما خواهم بود.
سازمان ملل متحد میگوید که بیش از 200 تن بر اثر سراسیر شدن سیلاب در ولایت بغلان به روز جمعه جان دادند، اما مقام های طالبان شمار تلفات را بیش از 60 تن ذکر کردند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از سازمان بین المللی مهاجرت ملل متحد به روز شنبه گزارش داد که تنها در بغلان مرکزی تا به 1500 خانه خسارمند و یا تخریب شدند. با سرازیر شدن سیلاب، روستاهای زیاد زیر آب شده، زمین های زراعتی تخریب و برخی از راه ها بسته شدند. این مرد باشنده ولایت بغلان از سرازیر شدن سیلاب در این ولایت می گوید.
آران یک دم شدید کرد. یک نیم ساعت بعد سیلاب آمد. پشتکو زنه گرفته بود، یک سرایچه دیگر قالی نیلمی جنس خانه مردم بسیار بود.
وزارت دفاع طالبان گفته است که پرسنل این وزارت با هلیکوپترها برای انتقال زخمیان و نجات گیرماندگان سیلاب به بغلان فرستاده شده و صدها زخمی صبح امروز به شفاخانه ها انتقال داده شدند. به روز جمعه در پی بارش باران شدید، سیلاب در ولایت های هرات، بدخشان و غور نیز جاری شده که تلفات جانی و خسارت مالی به دنبال داشته است. باران نسبتاً شدید، رعد و برق و سیلاب های آنی در بدخشان، تخار، پنشیر، نورستان، کنر، لغمان و ننگرهار نیز پیش بینی شده است.
باران های شدید بهاری و سیلاب ها جان صدها تن را گرفته، هزاران خانه را ویران کرده و در نتیجه آن هزاران مواشی نیز تلف شده است که بیشتر آن در بغلان است. در مورد سیلاب های اخیر از نسیم مدبر پرسیدم.
نه تنها که مردم آسیب زده در یک وضعیتی بسیار نابسامان به سر میبرند، ساعات دیگه هم که محروز به خطر سیلاب است، مردم از ترس سیلاب نمیخوابند. شب گذشته در رسواری نارین و جلگه اطلاعی که ما داریم باران بود، در اثر وحشتی که با سیلاب نشد مردم خانه های خود را رها کرده بودند و کوها پناه برده بودند. میایم پس سر ساعات سیلاب زده و در رابطه با سوال شما، متاسفانه تا امروز ما یک آمار دقیقی از آسیب دیده های این حادثه متاسفانه تا هنوز نداریم. چقدر خانه ویران شده، چقدر انسان ها جانشان از دست داده، آماری را که اعلان کردن ای هم نمیتونه دقیق باشه. خود
از او پرسیدم که آیا طالبان برای رساندن کمک ها قابل اعتبار هستند؟
متاسفانه به سوال اساسی شما اشاره کردین که درد خیرین و مشکل طالبان است. یک ناماهنگی را که از آغاز حادثه ما بهش متوجه هستیم این هست که موسسات خیریه به سیستم طالبانی باور ندارند و طالبان هم ارتباط مردم با اینا مستقیم نمی سازند. این خودش یک چالش است. کمک هایی هم که شده، صحبت هایی را که ما با مردم در برکه داشتیم، در جای دیگه داشتیم، مردم شاکی بود که اثر کمک هایی که اگر رسیده ناچیز هم بود تفنگدارای طالب از او استفاده کرده. دونرا به این نقطه متوجه شدن یا موسسات خیریه. موسسات خیریه متاسفانه در یک نامانگی با امو گروه حاکم طالب ها با امو کمیتی به سر و سامانش هستند که اونا شاکیستند که نمیتونن یا همین با شکل درستش کمک رسانی به مردم کنن. متاسفانه این کمیسیون تا این که تسهیل بکنه یک مانع شده برای کمک رسانا و قطعا و متاسفانه قابل باور نیست. این شکایتی خود مردم است، بخصوص از برکه که یک مقدار امکاناتی که آمد اینجا بیشتر تفنگدارای طالب از رو استفاده کردن.
یک نهاد روزنامه‌نگاری تحقیقی به نام پروژه گزارشدهی فساد و جرایم سازمانیافته یا OCCRP فهرست از دارایی‌های صدها مقام کنونی و پیشین و نهادهای حکومتی کشورهای مختلف در دبی را منتشر کرده است که در آن 10 تن افغانند و 9 تن آنها مقام‌ها یا نزدیکان دولت پیشین افغانستان هستند. خانواده برادر مارشال فهیم 8.8 میلیون دلار، ادیب فرزند مارشال فهیم 3.5 میلیون دلار، احمد ولی مسعود 1.8 میلیون دلار، امیزه سنگین 780 هزار دلار، اسدالله خالد 5.5 میلیون دلار، عتیق الله بریالی 731 هزار دلار، کمال الدین نبی‌زاده 258 هزار دلار، راشد پوپل 3.8 میلیون دلار، سید اسماعیل امیری 1.6 میلیون دلار و میر رحمان و اجمل رحمانی بیش از 5 میلیون دلار. این پژوهش پس از آن منتشر میشه که در دسامبر سال گذشته وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا میر رحمان رحمانی رئیس پیشین ولسیجرگه را به اتهام اختلاس و سوء استفاده مالی میلیون ها دلار از کمک دولت آمریکا در افغانستان در 20 سال گذشته تحریم کرد. رحمانی ها تا هنوز با گزارش تازه این پروژه واکنش نشان ندادند، اما در ماه جنوری در شکایت علیه آمریکا اتهام اختلاس را رد کرده بودند. همچنان در این گزارش آمده است که یک اسناد ثبت املاک در جرمنی نشان می‌دهد که اجمل رحمانی 6 شرکت به ارزش 197 میلیون یورو دارد. در این مورد و در مورد این تحقیق و نتایج از بسم الله تابان پرسیدم.
این گزارش ها زمانبر هست، یعنی ممکن که قبل از این میتونست یک گزارش نشر شود، اما فعلا گزارش که نشر کردن گزارش با مستندات مکملتر است که میتونه قناعت مخاطب بیشتر فراهم بکنه. ما پیام از این میتونه چند بود داشته باشه. یک بودی است که متاسفانه تا 20 سال گذشته در سطوح مختلف و دلیل نبود یک ساختار نظاممند نظارتی روی کمک‌های ایالات متحده آمریکا در افغانستان، زمینه‌های برای فساد و زمینه برای دور زدن قانون در افغانستان بسیار گسترده وجود داشته و در ای و پیام دیگه که بسیار واضح میتونه به رسانه ای است که متاسفانه این فساد و این دستبردها یا دور زدن‌های قانونی بیشتر روی مبالغ یا پولهای صورت گرفته که از جانب جامعه جهانی در افغانستان کمک شده، یعنی به ویژه ایالات متحده آمریکا. اگر یک بخش از دولت پیشین افغانستان از لحاظ ساختاری و از لحاظ مدیریتی مقصر است، یک بخش مهم از دولت ایالات متحده آمریکا مقصر است که در اون زمان ساختار دقیق نظارتی برای چگونگی کمکشان و نظارت از دسترسی مردم افغانستان به این کمک‌ها نداشتن و یا هم حداقل اگر داشتن در اون زمان چشم پوشی کردن و نخواستن که موضوع بسیار جدی و روشمند دنبال بکنن. پیام سومی که میتونه بر مردم افغانستان داشته باشه این است که یک الیت خاص، یک گروه خاص که از لحاظ جرم شناسی ما را به عنوان یخنسفیدا، جرم یخنسفید که در واقع مقامات دولتی او را بیشتر مرتکب میشن و پوشش قانونی یا مسئولیت قانونی از یک بود از ابعاد مختلف دارند، این ایلیت بر سرنوشت جمعی مردم افغانستان جفای بسیار نابخشودنی کردند. هزینه ها و مبالغی که باید برای بازسازی افغانستان، برای تقویت دموکراسی و برای ساختار و دولت سازی در افغانستان با مصرف می شود بیشتر در اختیار افراد خاص قرار گرفته و افراد از این استفاده شخصی کردند.
در هفته ای که گذشت، ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان دیدار دو‌روزه با جامعه مدنی و ویژه افغان‌های مقیم ناروی در اسلو پایتخت این کشور داشت. آقای بنت در شبکه اکس یا تویتر سابق خود نوشت که از شرکت خود در این نشست خرسند است و آن را مؤثر خوانده است. به گفته گروه حقوق بشری کلیک نام دارد، نشستی را در مورد حقوق زنان و دختران افغان در ناروی راه‌اندازی کرده بودند. در اعلامیه این گروه آمده است که در این نشست در مورد پاسخگویی در رابطه با تخطیها از حقوق زنان و دختران، حقوق بشر و آینده کودکان در افغانستان گفتگو شده است. اما سوال اساسی اینجاست که این نشست چه اهمیتی دارد؟
ناروی کشور بسیار کوچک و درست یک کشور پیشرفته و مدرن و از لحاظ اقتصادی، ولی یک کشور از لحاظ مساحت، از لحاظ نفوس، از لحاظ جایگاه سیاسی به جمله ده کشور مهم اروپا حساب نمیشه. اینقدر کشوری نیست که بتونه مشکل افغانستان حل بکنه. مشکلات افغانستان شوروی سابق نتونست حل بکنه که دیدیم به شکست و فروپاشی تمام شد. مشکلات افغانستان ایالات متحده آمریکا نتونست حل بکنه. مشکلات افغانستان سازمان کنفرانس اسلامی که بیش از 50 کشور اسلامی در او شرکت داره و کشورهای مهم اسلامی مثل عربستان سعودی نتونست حل و فصل بکنه. حل و فصل مشکلات افغانستان اگه جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، سازمان کنفرانس اسلامی، کشورهای همسایه کمک بکنن، یک اجماع واقعی و عملی ملی منطقه‌ای و بین المللی میتونه افغانستان از بحران بکشه و تهدیدها و آسیبها و مشکلاتهای زیادی که افغانستان به کشورهای همسایه و دنیا مثلا مسئله مهاجرین، مسئله مواد مخدر، تهدیدهای تروریستی و غیره و غیره که شرق و غرب تهدید میکنه، پایان این معضلات و مشکلاتی که ناشی از وضعیت افغانستان است نیاز به یک اجماع بزرگ ملی منطقه‌ای و بین المللی داره. و به این صورت من اطمینان دارم و باور دارم که اگه معجزه هم شوه، ناروی در حدی نیست که بیایه با بحران افغانستان و اثرات آنچنان مثبت داشته باشه.
بحث های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید. از تحلیل های سیاسی، بحث های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
آیا ممکن است زمینه را برای به رسمیت شناختن طالبان فراهم کند؟
وقتی من اعتراض کردم که ما وضعیت افغانستان را می بینیم و ای اولین بار نیست که دولت نروژ طالبان را دعوت کرده. خب ای بار میگن که ما دعوت نکردیم، ما تنها در چیزای پرکتیسش کمک کردیم که مثلا پول از جای گرفتن از طالبان را زوتایج خواستن و غیره. اما بر ما یک گپ است. او طرف 5 میلیون کرون سر افغانستان، سر فند افغانستان قطع میکنند که ما باید اوکراین و گازا را کمک کنیم که دیگه پول نداریم، نروژ پول نداره. و او طرف طالبان بار بار نروژ میخواد بر نگوشیشنز. اگر یک فایده هم می داشت، حداقل یک نتیجه اگر می داشت، خب باز آمدن می گفت اوکی، امام رای کدام گروپ اینا تماس می گیرن، صحبت می گیرن، نگوشیت می کنن و ریزالتش چی است؟ 3 سال پیش هم طالبان نروژ آمده بود و بسیار وعده هم دادن که این میشه و میشه. از وقت که رفتن زیادتر قیود سر مردم آمد، نه تنها زنها، تمام مردم ما، بخصوص سر زنها. حتی افغانستان یگانه مملکت از تمام دنیا که زنان مکتب رفتن نمیتونن. این یک جرم بسیار زیاد کلان است. ما صدا استفاده کرده میتونیم، ما از هیومن رایتس استفاده کرده میتونیم که طالبا یک گروه تروریستی فاشیستی هستن و مجرم مردم افغانستان هستن. اینا نباید به نگوشیشن خواسته شوند، اینا باید به هاگ کورت معرفی شوند. و او خاطر من رفتم و بدترش از همه ای است که راجع به تحصیل دوجه میگن صحبت میشه، خانم گیلانی مثلا میگه اقتصاد و غیره امریکی صحبت میکنه.
در همین حال انستیتوت صلح آمریکا از رشد و گسترش فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان خبر داده است. این انستیتوت در گزارش تازه‌اش گفته است که پس از خروج آمریکا از افغانستان، بستر رشد و به گروه‌های تروریستی در افغانستان و بخش‌هایی از پاکستان فراهم شده که برای منطقه و جهان یک تهدید است. این در حالی است که مقام‌های حکومت طالبان بارها مدعی شدند که شاخه خراسان داعش در افغانستان شکست خورده است. اما شماری از آگاهان امور امنیتی می‌گویند این گروه تهدیدات جدی را برای منطقه و جهان ایجاد کرده است. در مورد این که داعش چقدر میتواند تهدید جدی باشد از قندیل عباس پرسیدم.
اقدامات تروریستی داعش خراسان به ویژه محدود به فقط خاک افغانستان نیست، بلکه کشورهای دیگر منطقه نیز ظرف 3 سال گذشته متحمل خسارات جانی و مالی زیانباری شدند. به ویژه حملات تروریستی در پاکستان، ایران و روسیه می تواند زنگ خطری برای امریکا و کشورهای غربی دیگه نیز به حساب بیاد. گروه افراطی و تندرو که در گذشته زیر چتر القاعده قرار داشتند، اکنون به داعش خراسان روی آوردند و پاکستان از یک سو حملات تروریستی تی تی پی قرار دارد و این تی تی پی از متحدان طالبان افغانستان به حساب میاد و از سوی دیگه گروه های مربوط به داعش خراسان نیز حملات خونباری رو در پاکستان انجام دادند. در نتیجه ظرف 3 سال گذشته اقدامات تروریستی در پاکستان 65% افزایش یافته است. در ایران نیز گروه های مانند جندالله و جیش العدل خود را به گونه‌ای با داعش خراسان نزدیک کردند و در نتیجه این ائتلاف شاهد روند رو به گسترش اقدامات تروریستی در ایران هم هستیم. همینطور حملات تروریستی اخیر در روسیه نیز به گونه افزایش توان داعش خراسان برای راستگری است. بنابر برخی شواهدی که به دست اومده، در آینده نزدیک این احتمال وجود دارد که داعش خراسان با فعال ساختن شبکه‌های زیرزمینی خود فعالیت های تروریستی خود را به سمت امریکا و کشورهای غربی نیز میتواند گسترش داد. به خصوص برای مهار چنین اقدامات تروریستی لازم است یک ائتلاف جهانی به وجود بیاد و قدرت های جهانی با کنار گذاشتن سیاست های دوگانه و جانبدارانه خود میتواند از طریق اقدامات ضد تروریستی اعتماد جهانیان را به خود جلب کند.
در سال 2017 شبکه تلویزیونی ABC استرالیا یک مستند تلویزیونی ساخت که همان سال به نشر رسید. این سریال به جرایم جنگی سربازان استرالیایی در افغانستان پرداخته بود که برمیگشت به سال 2013. اساس این مستند اسناد فاش شده توسط مک براید بود. در گزارش هایی که در سال 2020 به نشر رسیدن چنین شواهد دیده می شد که نظامیان استرالیایی 39 محبوس افغان، دهقانان و افراد ملکی را غیرقانونی به قتل رساندند. حال یک نفر در پی افشاگری ها محکوم به زندان شده است. شاید فکر کنید سربازی که متهم به جنایت بوده به زندان افتیده، اما نه. مک براید، وکیل مدافعی که اسناد جرایم جنگی نظامیان استرالیایی در افغانستان را افشا کرده بود، به 6 سال حبس محکوم شد. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، طبق حکم قاضی، آقای مک براید که به خطر مجازات حبس ابد روبرو بود، 27 ماه را در حبس سپری می‌کند و بعد از آن قضیه عفوش مورد غور قرار خواهد گرفت. سازمان‌های دفاع از حقوق بشر استدلال می‌کنند که محکوم و مجازات شدن مک براید به خاطر کمک در افشای جنایت جنگی نشان می‌دهد که در استرالیا افشا کنندگان از مسئولیت بهره‌مند نیستند.
در مورد جنایات جنگی استرالیا در افغانستان بگوییم که این موضوع یک مدتی است که افشا شده و قبل از افشایش هم یک مدتی بوده که خود استرالیایا ایره می دانستن و به حیث یک راز نظامی چیزی نگفته بودن، ولی یک نفر ایره افشا کرده و بعد از این آدم قیدش برآمد در استرالیا برای 5 سال. دلایلش شاید تکنیکی باشه، شاید زیاد افشا کرده، شاید چیزایی را که باید نمی گفته گفته باشه. به هر صورت آیا مجرمین استرالیایی محکمه میشن؟ در یک محکمه نظامی محکمه میشن، معناش ایست که شاید که جزای بسیار خفیف ببینن و شاید که ما هیچ باز مطلع نشیم که جزایشان چی بوده. آیا استرالیا غرامت جنگی میپردازه به افغانستان؟ بله، غالبا به خاطر که مبلغ زیاد نمیشه بر استرالیا، یا مثلا نفر 8000 یا 10000 دلار میپردازن، اما او هم خودش از نگاه تکنیکی مشکل است به خاطر که اثبات باید شود که کدام فامیل ها متضرر شدن، در کدام قریه ها، و مدت میگیره برای از اینکه کدام هیئت استرالیایی یا سیوم جاگه به افغانستان بره و ایجا تحقیقات کنه. همکاری بین دو کشور در این مورد ضرورت است که تابال اوتور این همکاری دیده نمیشه، پس این بسیار زمانگیر میباشه متاسفانه. اما استرالیا یک غرامت میپردازه، معلوم نیست که چی وقت.
نگاهی هم داشته باشیم به خبرهای ورزشی در هفته‌ای که گذشت. تیم والیبال افغانستان در رقابت‌های مرکز آسیا شکست‌های پی هم را متحمل شده است. این رقابت‌ها با اشتراک 6 تیم از تاریخ 22 ثور و میزبانی اسلام آباد در پاکستان آغاز شده است و الی 28 ثور ادامه خواهد داشت. تیم‌های ملی والیبال افغانستان، پاکستان، ایران، سریلانکا، ترکمنستان و قرقیزستان تیم‌های حاضر در این رویداد می‌باشند. افغانستان در این گروه تا تمام بازی‌های خود را واگذار کرده است. دلیل عملکرد ضعیف تیم ملی والیبال افغانستان را از معاون فنی این فدراسیون پرسیدم.
بله بسیار خوب خانم تجلی، قسمی که شما گفتین واقعا این مشکل ما داشتیم، منتها سطح بازی بسیار بلند است. سطح بازی ها تصادف در گروهی که ما هستیم و کشورهای بسیار پرقدرت مثل پاکستان که خودش میزبان بوده و در بالوش مثلا ایران و ترکمنستان، اینا تیمای بسیار قوی است و ما چون تیم ما تازه تشکیل است در کل و اصلا ما میخواستیم به تورنمنت شرکت نکنیم، مگر به خاطر از گفته ما بتانیم یک تجربه بسیار خوب از این مسابقات داشته باشیم شرکت کردیم و چون ما به تازگی از لیگ فارغ شدیم، لیگی که با انتخابات داشتیم و دور سوم ملی که والیبال برگزار کردیم و در اینجا شیرهای بسیار جوان ما انتخاب کردیم به تیم ملی خود، همین فرصت برای ما بسیار کافی نبود که ما بتانیم حداقل یک سه ماه یا شش ماه آمادگی آماتام داشته باشید. به مجرد کلیک ما تمام میشه، ما شاید 20 روز زیادتر فرصت نداشتیم به این مسابقات.
کمیته ملی المپیک و ریاست عمومی ورزش و تربیت بدنی افغانستان با هم ادغام شدند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست طالبان پنجشنبه 27 ثور بر رسانه‌ها اعلام کرد که 8 نهاد دولتی با وزارتخانه‌ها ادغام شدند که کمیته ملی المپیک افغانستان نیز با ریاست تربیت بدنی یکجا شده است. و اضافه می‌کند که این تصمیم را رهبری حکومت طالبان به خاطر جلوگیری از تورم تشکیلاتی، جلوگیری از مصارف بیشتر و مؤثریت بیشتر در کارها گرفته است. در این مورد از حامد علمی پرسیدم که چی انگیزه میتواند پشت این عمل طالبان باشد.
یک مسئله کاملا واضح است که حکومت ها و مقامات بلندرتبه حکومتی نمیتوانند، اجازه ندارند که در امور داخلی فدراسیون ها و المپیک هر نوع مداخله داشته باشند. فدراسیون ها و کمیته ملی المپیک یک کشور برای فدراسیون های جهانی و منطقوی و برای منطقه قاره که زندگی به او جوابدهی هستند. از یک طرف، از طرف دیگه تعیین و گزینش رئیس کمیته المپیک به اساس انتخابات فدراسیون ها، او فدراسیون هایی که بازی های المپیکی است انتخاب میشه، حکومت ها حق دارند که رئیس فدراسیون یا رئیس المپیک، رئیس تربیت بدنی که یک ارگان دولتی است، تعیین کنند. ولی برعکس، اگر شخصی را که رئیس تربیت بدنی است یا در رأس تربیت بدنی قرار دارد، نمیتونند که به المپیک راستن او را معرفی کنند. میتونند که پیشنهاد کنند، ولی از طریق انتخابات داخلی باید انتخاب شوند. بنابراین این مسئله در قسمت مدیریت هم صدق میکنند، یعنی که تربیت بدنی یک ارگان دولتی است، حکومتی است و رئیس از او، شیوه کار از او و بودجه از او از طرف حکومت ها و دولت ها تمویل میشه، ولی کمیته المپیک از جانب کمیته المپیک جهانی است. هر نوع مداخله عواقب وخیم میداشته باشه. کیو عواقب؟ اول از اخطار دادن است، بعدا تعلیق قرار گرفتن موقتی، بعدا تعلیق گرفتن یک دازمدت میباشه و بالای ورزشکار تاثیر مستقیمی می‌داشته باشه. خصوصا ما که در آستانه بازی‌های المپیکی پاریس قرار داریم، این فوق العاده خطرناک است و ضربه مهلکی که ورزش افغانستان دیده این عمیق‌تر میشه و این مسئله باعث میشه که ما هیچ ورزشکار را فرستاده نتانیم و در دراز مدت در تعلیق قرار بگیریم. البته در هر کشور کار کردن، تعلیق شدند، تعلیق موقتی شدند، تعلیق دراز مدت بودند و ورزشکارش نتواسته بازی شرکت کنند. این برای ورزشکار ما، برای ورزش ما خسارات و ضربه جبران ناپذیر به بار دارند.
مجمع جهانی سازمان ملل بر اساس قطعنامه شماره 237 بر 47 که در تاریخ 20 سپتامبر در سال 1993 به تصویب رسید، 15 می برابر با 25 ثور را روز جهانی خانواده اعلام کرده است. همه سال چنین روز به عنوان روز جهانی خانواده در کشورهای مختلف گرامی داشته می شود. هدف از گرامی داشت روز جهانی خانواده اهمیت به جامعه جهانی هدف از گرامیداشت روز جهانی خانواده اهمیت جامعه جهانی به خانواده به عنوان اصلی ترین رکن جامعه و برطرف کردن مواردی است که در دنیای امروز این قانون گرم زندگی را تهدید میکند.
در یک جامعه خانواده نقش بسیار مهم دارد، چون خانواده ستون یک جامعه است. در قانون خانواده ما به ارزش خوبی و انسانیت پی میبریم. خانواده اولین مکان است که کودکای ما زندگی را آغاز میکنند و در دامن آن رشد میکنند. یعنی خانواده اولین مدرسه اجتماعی ما میباشه که ما انسان ها در او درس زندگی و ارزش ها و رفتار اجتماعی را میاموزیم. در کانون خانواده یاد میگیریم که در فعالیت های روزمره مانند رسیدگی به امور زندگی، احترام، توجه به نیازهای همدیگه، ایجاد یک محیط مناسب به همدیگه سهم بگیریم. در سرزمین ما افغانستان داشتن یک خانواده موفق سالم شبیه یک چالش است، اما ما شاهد هستیم که در سرزمین ما خانواده موفق بیشمار وجود دارند. شاید راحت برخی اصول بسیار ساده زندگی آنها را به این ارج انسانیت و بزرگی رسانده باشه، مثلا برقراری ارتباطات مؤثر بین اعضای خانواده یا حمایت دستگیری از هم دیگر و شاید هم احترام به هم دیگر. ولی در این حال در وطن ما داشتن خانواده های بزرگ خالی از تاثیرات مثبت و منفی خودشان نیستن بر اعضای خانواده. به طور مثال از جنبه های مثبتش می توانیم امانا حمایت و دستگیری از هم دیگه و تامین نیازهای مادی و معنوی اعضای خانواده را به شمار ببریم، ولی از جنبه های منفیش یا اثرات منفیش همانا نارسایی به تامین نیازهای همه اعضای خانواده، مثلا کم توجهی به مسائل بهداشتی، مسائل تربیتی و تعلیمی کودکا و حتی احترام نگذاشتن به حریم شخصی نزدیکان ما میتونه باشه.
این بود از داشته های این برنامه که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که تا این دم با ما همراه بودید. در هفته آینده باز هم با مدصد تجلی در روز هفتم باشید. وقت بخیر.
یاران
دستت میبوسد که خدایی ما از حق گذرانده.